بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد نروی و باز اصول عملیه بحث براحت جلسه 12 هم از مسلسل 782 یک شنبه مورخ 18/1/98.
بسم الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی سندی حدیث رفع به اینجا رسید که آیا اثبات وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قابل اثبات و تبیین است یا نه؟ وجه دوم رو بیان کردیم که ابن نوح استاد نجاشی دو طریق به کتب ابن سعید ذکر می کنند و می فرمایند علیه المعول اصحاب برای کتب ابن سعید به این دو طریق اتکال دارند. در طریق دوم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است و این خود علامت اعتماد اصحاب به احمد ابن محمد ابن یحیی است. مدرسه نجف مرحوم آی خویی دو اشکال به این وجه بیان می کنند و در نتیجه این وجه را از اعتبار اسقاط میکنه. اشکال اولین است که میفرمایند اگر ابن نوح تنها یک طریق ذکر میکرد و می گفت هو المعتمد، مطلب رو قبول می کردی و در اون طریق احمد ابن محمد ابن یحیی می بود، ولیکن ابن نوح دو طریق برای کتب ابن سعید ذکر کرده. طریق اول رواتش مسلم الاعتبار است. لذا شاید ابن نوح اعتماد خودش و اصحاب به طریق اول باشه و طریق دوم که احمد ابن محمد ابن یحیی در اون طریق است از باب مؤید ذکر شده است. لذا احراز نکرده ایم طریق دوم مورد اعتماد اصحاب و ابن نوح باشه. این یک اشکال. اشکال دوم می‌فرمایند سلمنا که کلام سیرافی ابن نوح و اعتماد اصحاب شامل طریق دومم بشود. مشکل دیگری هست و اون مشکل این است که قدماء اصحاب معمولاً تعدیل و تصحیحشون اسناد و طرق رو ممکن مبتنی در اصالت العداله باشد، بدین معنا که ادماء اصحاب اگر راوی جزء امامیه باشد و قدح و تضعیفی راجع به او ذکر نشده باشد، میگن اصل این است که آن راوی عادل است و ما مبنای اصالت العداله رو در روات معتقد نیستیم. لذا افروز ابن نوح و قدما این طریق رو تصحیح کرده باشن، ممکنه تصحیحشون مبتنی بر اصالت العداله باشه، لذا برای ما نتیجه ای نداره. ما قبل از این که از هر دو اشکال مدرسه نجف پاسخ بدیم، وجه سوم رو هم برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی که گفتند اشاره میکنیم، بعد مطلب رو جمع‌بندی میکنیم. وجه سوم این است که گفته شده است مرحوم علامه حلی دو طریق رو که احمد ابن محمد ابن یحیی در این دو طریق وجود داره تصحیح کرده است و تصحیح علامه علامت اینه که احمد ابن محمد ابن یحیی ثقه است که این دو طریق رو تصحیح کرده. یکی طریق شیخ صدوق و عبدالرحمن ابن حجاج و دیگری طریق شیخ صدوق به ابن ابی عفور احمد ابن محمد ابن یحیی در هر دو طریق علامه فرموده هر دو طریق صحیح است. مرحومای خویی باز همینجا اشکال قبلیشو تکرار کرده است، فرموده است توثیقات علامه مبتنی بر اصالت العداله هست، لذا توثیقیشون هم قابل قبول نیست. عرض ما این است که دو اشکال مدرسه نجف به وجه دوم وارد نیست، اما اشکال اولشون ظاهر کلام ابن نوح که در پاسخ نجاشی نوشته است، که نجاشی سوال میکنه طریق معتمد به سی کتاب ابن سعید چه طریقی است؟ ابن نوح میگه ما هو المعول عند الاصحاب، این دو طریق است. ظهور قوی داره که هر دو طریق عند الاصحاب معتمد است. این که طریق اول معتمد و طریق دوم به عنوان مؤید ذکر شده است، نه حرف عجیبی است. بله، با اینکه طرق دیگه هم داره، بله درست. لذا اشکال اولشون وارد نیست. اشکال دوم ایشون که علا فرض این که تصحیح قدما شامل طریق دوم بشه، تصحیح آنها مبتنی بر اصالت العداله است، مطلبی است که مدرسه نجف در ده ها بلکه صدها مورد وقتی تصحیحی از ادما مثل ابن نوح، ابن ولید، شیخ صدوق، شیخ مفید و حتی علامه هلی مطرح میشه، بلا فاصله مدرسه نجف ادعا میکنن این تصحیحات برای ما مفید نیست چون مبتنی بر اصالت العداله است. جالب اینه که در کتب فقهی و رجالیشو دلیلی هم بر این مدعا ارائه نمی کنن که چرا به چه قرینه ای قدما اگر راوی رو می دیدن امامیست و جرحی نداره می گفتن اصل اینه که عادله. فقط مدرسه نجف نسبت به علامه حلی در فقه در کتاب الصلات در باب سقوط نوافل در سفر که بحث میکنن نوافل که در سفر ساقط است، آیا نماز وتیره هم در سفر ساقطه یا نه؟ به مناسبت تصحیح سند یک روایت از سوی علامه هلی می‌فرمایند ما با تتبع در کلمات علامه هلی به این نتیجه رسیده ایم که تصحیحات علامه مبتنی بر اصالت العداله است. خب به چه دلیل؟ می فرماین علامه حلی در خلاصه در شرح حال احمد ابن اسماعیل ابن سمکه می فرماید علماء ما نه تعدیل دارن نسبت به او و نه جرح دارن، فلا اقوا قبول روایتی مع سلامتها عن المعارض. ابن سمک شیعه است، جرح و تعدیل نداره، پس اقوا این است که روایاتش قبول میشه اگه معارض نداشته باشه. آقای خویی می‌فرمایند لا محاله قبول روایات ابن سمکه مبتنی بر اصالت العداله است. لذا هر جا علامه راوی رو توثیق و تعدیل کرد ممکنه توثیقش بر اساس اصالت العداله باشه. این کلام مدرسه نجف. عرض ما این است که ما در مباحث فقهی و اصولی به تفصیل توضیح دادیم که ادعای مدرسه نجف که تصحیحات قدما و مرحوم علامه هلی بر اساس اصالت العداله به هیچ وجه قابل اثبات نیست، بلکه مردوده. حالا خلاصش اینجا اشاره میکنیم. اولا در تعریف عدالت مبانی مختلفه. اگر کسی عدالت رو چنین تعریف کنه که عدالت اسلام یا ایمان است با عدم ظهور فسق، ممکنه اصالت العداله‌ای بشه. بگه ایمان فرد محرز است، شک داریم فسقی از او ظهور کرده است یا نه، اصل عدم ظهور فسق است، ذم وجدان به اصل عدالت رو ثابت کنه، وجدانن مؤمن است، فسقی ازش ظاهر نشده، به حکم اصل پس عادل است، این بشه اصالت العداله. اما کسانی که عدالت رو به عنوان ملکه نفسانی یا هیئتون راسختون فی نفس تعریف میکنم که عدالت از مقوله کیف نفسانیست، این ملکه نفسانی احتیاج به اثبات داره. لا یعقل با یک اصل عدمی، این ملکه نفسانی ثابت بشه و جمعی از قدما چنینن، عدالت رو ملکه نفسانی میدانن، از جمله خود مرحوم علامه هلی تصریح میکنه العدالت ملکتون حاصلتون فی النفس هیئتون قائمتون به نفس، چگونه میتونه با اصل عدمی این هیئت قائمه رو ثابت کنه؟ ثانیاً در کلمات متقدمین هیچ شاهدی بر این که تصحیح اسانی بر اساس اصالت العداله است وجود نداره. چطور ایشون اصالت العداله رو به ابن نوح و ابن ولید و شیخ صدوق و اینا نسبت میدن؟ علامه هلی هم قرائنی داریم که اصالت العداله ای نیست. مثلا ببینید در ترجمه زید زراد و زید نرسی عبارت علامه اینه: ولما لم اجد لأصحابنا تعدیلا لهما ولا تغنن فیهما توقفت عن قبول روایتهما. این دو زید مسلم از روات شیعه هستن. مرحوم علامه میگه چون اصحاب ما نه تعدیل کردن این دو رو و نه تعنی در این دو دارن، من توقف میکنم از قبول روایت این دو. اگر علامه اصالت العداله ایست، اینجا از موارد بارز اجرای این اصل است. این دو مؤمنن، تعنی ندارن، پس عادل باید باشن. کو اصالت العداله؟ علامه میگه من توقف میکنم از قبول روایت این دو. در شرح حال سفیان ابن مصعب عبدی که از شعرای مدافع اهل بیت است، روایتی هم داریم: علموا اولادکم اشعار العبدی. مرحوم علامه می فرماید نه جرح داره نه تعدیل، ولم یثبت عندی عدالت الرجل ولا جرحه و نحن فیه من المتوقفین. نه اثبات عدالت شده نه اثبات جرح شده، من متوقفم. خب اگه اصالت العداله ای می بود نه جرحی داره سفیان نه تعدیلی داره، اصالت العداله میگه این شخص مؤمن عادله، چطور به اصالت العداله تمسک نمی کنه؟ یا موارد دیگری که راوی مسلم امامیست، جرح و تعدیل نداره، علامه حکم به جهالت میکنه، پس در مورد ابن سمکه یا یه نفر دیگه که حکم به تعدیل کرده نه از باب اصالت العداله بلکه قرائن دیگه بر تعدیل داشته است. نتیجه این که دقت کنی این که مدرسه نجف ادعا میکنن تصحیحات قدما مبتنی بر اصالت العداله است و همچنین علامه حلی، ما هیچ دلیلی بر این که تصحیحات آنان مبتنی بر اصالت العداله باشه نداریم. بله، ما تصحیح و توثیق خصوص علامه حلی رو به عنوان توثیق تعبدن نمیپذیریم. مثل توثیق نجاشی نیست، مثل توثیق شیخ نیست، ولی این جهت دیگه داره. جهتش به طور خلاصه این است که غیر از اصول خمسه رجالیه که در دست ما هم هست، منابع توثیقی و رجالی غیر از اینها در دست علامه حلی بسیار محدود بوده. بس کنید رجال ابن عقده مثلا، و در مواضعی از خلاصه به این توثیقات اضافی که در غیر از اصول خمسه است علامه تصریح میکنه. لذا توثیقاتی رو که علامه بدون منبع ذکر میکنه، مخصوصا در تصحیح طرق، من المزنون قویا، که این تصحیحات ناشی از حدس و اجتهاد مرحوم علامه است، نه اعتماد به کتب متقدمی. لذا اگر به تصحیح علامه به عنوان یک دلیل مستقل ما اعتماد نمی کنیم، از این جهت است، نه از باب اصالت العداله بودن علامه. خب بعد از این مطالب بله دیگه، ممکنه حدسه، اجتهاده، مثل ابن سمکه یه سری قرائن دیگه برش هست، ما باید ببینیم اون قرائن چیه دیگه، تعبد نیست، ما نمیدونیم چه قرینه ایست. او قرائن باید به دست ما هم برسه، معلوم نه. نه این درسته، در فقه ما این ادعا رو داریم که علامه کتب مختلف فقهی دستش بوده، اما در رجال نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم. نسبت به سید ابن طاووس هم چه ادعایی داریم، ولی اونجا توصیل خاص او رو هم باز تأمل داریم درش، ولی معذرت نسبت به ایشون کتب رجالی متوفر بوده عندش، ولی علامه حلی از خلاصه و نوشته‌هاش معلوم میشه که کتب دیگری غیر از همین کتب موجود، کتب مهم دیگری که بگیم توثیقات اعتماد بر اونا بوده نه، و یه قرائنی اونجا بوده نه، چیزی نیست. حتما دو تا سه تا قرینه اعتماد اطمینان، این که فلانی ازش روایت نقل کرده، کثرت روایت، امثال اینا، اینا باید برای خود ما اثبات بشه، مثل اجتهادات فقهی میمونه دیگه، مگر اینکه در رجال تقلید رو جایز بدونه. که بعضی از محققین و متأخرین در رجال در واقع ادعا کرده بودن تقلید جایزه مثلا. اگر اینو بگیم خودی کار خیلی هم راحت میشه، ولی اونم حرف نیست. خیلی خوب، حالا بعد از این مطالب دقت کنید. در جمع‌بندی نسبت به سند خصال و توحید صدوق که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در این سند است، به نظر ما سند معتبر و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ثقه است. حالا دو قرینه است که اشاره میکنیم فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.